سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این دعای افتتاح یک قسمتش اینه: الحمد لله الذي من خشيته ترعد و سماع و سکانها. خدا پناه. من خشیتهی ترعد و سماع و سکان و سماع و ترجف الارض و امارها و تموج البهار و من یسبه و فی غمراتها. چند روز پیش یه جوانی رو دیدم، گفتش که الان انقدر گرمه، الان میخواد چند وقت دیگه چی بشه؟ بعد من عرض کردم بهش این گرما رو ما بشر تحمل نده، این گرما وقت چطوره که این بشر به این راحتی گناه بکنه؟ این همه آیات قرآن، این همه انبیا و اولیا آمدن جهنم رو وصف کردن، اون جهنمی که امیرالمومنین ارواحنا الله فدا طبق منقول دعای کمیل ازش گریه میکنه، امام سجاد در واقع الله فدا در دعای ابو حمزه ازش گریه میکنه. ما توان این رو نداریم، ما چطور گناه میکنیم؟ چقدر این بشر غافله. الحمدلله الذی من خشیته ترعد السما و سکان. این وقت این بشر بنا نداره خودش رو اصلاح. اما عبارت مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ذیل بحث الا، ایشان در بوهوس جلد دو صفحه جلد سه و جلد سه صفحه 213 دو تا تیتر داده: مفهوم استثناء و مفهوم حق. یعنی به این مقدار مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه متفتن شده، باید اینا رو از هم جدا کرد، مفهوم استثناء و مفهوم حس. تو مفهوم استثناء اینجور می‌فرماد که ریشه این حرفش رو، این ورودش رو شهید صدر به نظر من از میرزا گرفته. شما فواید الاصول رو جلد 1 و 2 506 بالجملهش رو نگاه بکنید، یه بالجمله‌ای دارن صفحه 506. این ورودش رو شهید صدر به نظر من از مرحوم میرزا گرفته. شهید صدر تو مفهوم استثناء میگه یه وقتای استثناء راجع است الی موضوع حکم، یه وقتای راجع به حکم. میگه این اولی مفهوم نداره، مفهوم ندارن، این از مقوله وصف میشه، وصف و وصف هم که مثلا حالا این آقایون قائل شدن مثلا مفهوم، این اونیست که مفهوم دارن راجع به حکم. اگر استثناء برگرده اما ثانی، اونجایی که رجوع کند به حکم، فصیح فیه ثبوت و مفهوم، و شهید صدر مفهوم رو قبول کرد تو استثناء. سواعون کانت سالبتن که قول نام لا یجب و تصدیق و مخبر الا سقه، لا یجب این سالبه او موجبتن یا موجبه باشد، اکرم العلماء الا الفساق من هم. این دیگه تصریح از شهید صدر، چه موجبه باشد چه سالبه باشد استثناء مفهوم دارد اگر رجوع کند به خود. و این کان ثبوته فی سالبته اوزه، گرچه ثبوت مفهوم در سالبه اوزه، این هم جای کار داره ها، شاید به خاطر همین اوزه، شاید این همون که جای کار داره، شاید به خاطر همین اوزهیتی که بلاقیون ما و الا رو فقط می آورده. شهید فرمد امکان از ثبوت و فصاله اوزه، اون وقت مفهومش چیه؟ مفهوم صفحه 214 بعد از اینکه یه سری بحث میکنن، ثم ان المفهوم المدعا فی الاستثناء، ببینید شاید چی فهمیده، انتفاع طبیعی حکم ثابت لعنوان المستثنا من فی المستثنا، اینه مفهومش، این عبارت با عبارت کی میسازگاره؟ مفهوم مستثنا، انتفاع طبیعی حکم ثابت لانتفاع لعنوان المستثنا من فعل مستثنا. این شهید اینجا تصدیق کرد که در سالب و موجبه هر دوتا همینه. وقتی یه عبارتی دارن، این عبارت باز از اونایست که عرض کردم توی این فاصله به رفقا عرض میگردم، حتی این عبارات شهید صدرم با تمام تفتنش نیاز به فکر داره. میگه مفهوم استثناء اینه، وقتی مفهوم این شد، فلا ینافی مع ثبوت حکم مماثل له به عنوان آخر غیر عنوان مستثنامه. میگه اگر مفهوم انتفاع طبیعی حکم ثابت لعنوان مستثنا فی المستثنا شد، این منافات نداره که ما بیاییم یه حکم مماثلی رو با یه عنوان دیگری برای این چیکار کنیم؟ بار بکنیم، تنافی نداره. سوال این هست که اگر تنافی نداره پس این چطور مفهومیه؟ آفرین. مگه ملاک مفهومی نبود؟ ملاک مفهوم این بود که چون انتفاع سلخ حکم است به تعبیر خود شما انتفاع طبیعیت، طبیعی یعنی همونسه، چطور انتفاع طبیعی می سازد با اینکه یه حکم مماثلی به عنوان آخر برای چی بشه و بار بشه؟ خب آیا این مفهوم اصطلاحیه یا این مفهوم لغویه؟ یعنی اینکه این از استثناء فهمیده می شود، این مایوفر ازش فلزا لایونافی، ولی شهید اینا هیچ ورودی پیدا نکرده. اگر این مفهوم اصطلاحیست این لایونافیش چیه؟ اگر مفهوم اصطلاحی نیست چرا تو باب المفاهیم با تیتر مفهوم استثناء با این محکمی فعین ازن ثبت له مفهوم؟ اینا در عبارات شهید موجود، شما ادامه تو مفهوم هست، مفهوم هست مفهوم شهید می فرمد و من جملت ما له مفهومون ادوات هست و اصالیب. آفرین، اصالیب یعنی همه حیات تقدیم محق و تأخیر که انما و تقدیم محق و تأخیر، ایشون هم انما رو میاره. این ما و الا چی شده؟ حالا ممکنه یه نفر بگه خب ایشون از باب مثاله، ولی خب چرا رو ما و الا مانوری نیست؟ ولوجه و فی دلالت ها علل مفهوم. من پارسا همونجور که رفقا گوش کرده بودند و فرمودند، به رفقای عزیزم یه نکته‌ای رو اول این بحث تذکر دادم، گفتم شما وقتی وارد کتب اصولی میشید
یه چیزی رو در اذهان اصولیون میابید، در اذهان اصولیون. اون هم اینه که میگن آقا شما نسبت به یک، نسبت به یک سری عداد یا حیهات و مثلا اصالی، شما حس رو اثبات کن، مفهوم داشتن قطعی است. این ذهنیت رو آدم میابه. فلزا چیکار میکردن؟ تو نوع کتب اصولی میومدن میگفتن آقا آیا انما دلالت بر حس دارد یا ندارد؟ خود الموجزتون هم همین کار کرد. الموجز شروعش این بود کلمت و انما استدل علا افادت آلل هست به بچند، آیا ضمیر فرد دلالت بر هست دارد یا ندارد، آیا بل دلالت بر هست دارد یا ندارد. می اومدن می گفتن یه جوری اثباتش کن که اگر اثباتش کردی مفهوم چی هست آقا؟ قطعیست. که خود اینم با نکاتی که ساعت پیش عرض کردیم محل دقته که آیا واقعا اثبات کردن هست تلازم است با مفهوم داشتن مفهوم اصطلاحی ها، تلازم هم دارد با مفهوم اصطلاحی، یعنی مدلول التزام بیان به من علاقه است. حالا به تعبیر اینا بعد حالا ببینید شهید اینجا چی میگه. میگه چرا اگر یه جایی هست داشتیم این حتما مفهوم دارد. این نشون میده ذهنیت شهید هم همینه، بلکه مفهوم هست رو از مفهوم استثنا جدا کرد. میگه اگر جای مفهوم اگر جای حس باشد این حتما مفهوم داره. و الوجه فی دلالت علی المفهوم اشتمالها، اشتمال این ادوات از این اسالیب است بر دو رکن مفهوم. مفهوم دو رکن دارد، اون دو رکن رو شما در حس میابید، در ادات حس، در اسالیب حس میابید. نکته است هم به درد اینجا میخوره هم به درد این که در حقیقت مرحوم شهید شکافته اون ذهنیت اصولی ها رو که چرا میگفتن حس رو اثبات کن مفهوم داشتن رو شاخشه. میگه دروش داره جناب مفهوم، این دروش هم در عدات حس موجوده. یک، اینا رو از من شنیدی چما اول مفهوم. یک، میگفتیم باید این قید حالت علیت انحصاریه برای حکم داشته باشه. حالا این قید میخواد بس باشد، میخواد شرط باشد، میخواد من شما شاید که حس باشه، فرقی نمیکنه. بعد این علیت انحصاریه داشته باشد. میگه خب وقتی شما اثبات میکنید حس رو و بعد این است که این حس مربوطه به حکم است، خب این شرط، این رکن مفهوم حس دیگه، اثبات کردید. دوم، رکن ثانی، هو اثبات و ان المحصور سنخ الحکم لا شخصه. بیایم بگیم اون چیزی که محصور سنخ حکم است نه شخص حکم، چون شخص حکم رو که بارها عرض کردیم این مفهوم نیست. اون چیزی که مفهوم سنخ حکم است، شهید میگه تو تمام حسرا اتفاقا اون چیزی که محصور از سنخ حکم است، سنخ حکم فقوبت ثابتون ایزن فی جملت الحسر، این هم ثابته. چرا؟ از کجا میگی؟ لانه حسر شخص الحکم امرون کانه ثابتن به قطع نظر عن الحسر. این حسر نمیومد انتفاع شخص حکم بود، کمان که خدمت شما عرض شد که تو جاهایی که حسرم نبود، مثلا شما تو همون وقت میگفتید آقا اگر عالمیت بپرد این شخص حکم وجوب اکرام روی این رجل میپرد، شخص حکم نیاز به عدات حس ندارد، ولی شما اومدید ثابت کردید که این اعداد حس رو دارد. میگه اینکه اثبات کردید اعداد رو حس دارد، این یه چیز دومی رو باید برسونه. لأن حس شخص الحکم امر کان ثابتا به قطع نظر عن الحس و ظاهر الاتیان به اعداد الحس تأسیس و مطلب جدید لا تأکید ما کان. مضافاً الى لفظیت حصر شخص مع عدم انحصار سن عرفاً و به جملت الحصر به نفسهی یکونو قرینتاً الا ان المحصور سن خورهو بلاشن خورهو. فلذا شما اثبات کن حصر بودن رو، مفهوم داشتن قطعیست با این بیان. ولی عرض کردیم خود همین هم محل دقته. در مجموع این بیاناتی که عرض کردم و قبل از اینکه در مجموع عرض کنم، رفقا هدایت المستشهدین هم ببینید، ببینید اون موقع محمد تقی، ببینید دور افتادن از این کتاب ها چقدر ضرر میزنه. اون موقع محمد تقی رضوان الله تعالی علیه مفهوم استثناء رو از مفهوم هست جدا کرده. اون وقت تا مدت ها اینا تحت یک عنوان دوباره شهید سر اومد دو تا عنوان کرد. لیکن هدایت المستشهدین جلد 2 560 دیگه من وقت نمیشه که کتاب رو بخوانم. واسه همین بس رفقا میتونن کفایه جلد 227 رو ببینن. توصیه میکنم، ای کاش وقت بود من اینجا حلقه ثالثه رو درس میدادم. توصیه میکنم حلقه ثالثه رو اینجا ببینید دیگه، چون بحوث رو درس دادم اون دیگه درس خیلی عقب میفته. الحلقه ثالثه فی اسلوب حسانی جلد 1478 بسیار نکات خوبی راجع به سنخ حکم دارن. سنخ حکم تو بحث همه خدمت شما عرض شود که عدات هست. اونو ببین. با این نکاتی که عرض کردیم چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم یک بگیم آیت الله عظمای سبحانی مفهوم در الا استثنایی رو یه چیز بیان کرد، مرحوم مظفر یه چیز دیگه. تا حدی شکافتیم که اینا چی تو نظرشون بوده. دوم، مرحوم مظفر فرمود اما عدات الحس بعدن نفت فهیه فل حقیقت من نول استثنائیه. اینم مفهومش مثل همون قبلیست. خب یه سوال مطرح کرده بودیم، یعنی بود و نبود هست هیچ تأثیری نداره؟ با این بیاناتی که عرض کردیم دیدیم از نظر بعضی از آقایون این دوتا با هم دیگه یکسان نیستن. مقام اول مقام ثانی، و مقام ثانی اصلا در عبارات مرحوم مظفر نیامد. مقام ثانی که امام فرمود آیت الله عظمای سبحانی پرورون که جای کار داشت. و مطلب سوم این که آیا اینا منطوقی است؟ منطوقی ها چی استدلال میکنن؟ آیا مفهومی است؟ اگر مفهومی است مفهومی ها چی استدلال میکنن و منطوق را چه میدانن؟ از این مجموع عرایضی که عرض کردیم این نکات به دست آمد. خب به همین مقدار جا
چون توی مفهوم استثناء آمده اشاره کرده به اینکه چه سوام امکان است صادقت هم موجبت هم نظاره موعدار هم مفهوم هست نمیدونه میاد مفهوم استثناء بسش
و اگر ما و الا اخو دیگه هست داشتن ما و الا دیگه نپذیرفتنش این دیگه عجائبه. و اگر حس دارد و ایشون مفهومم اون اعلام کرد بعدش هم یه فلا یونافی هم فرمود، اونا چجوری قابلیت داره؟
فلا یونافی که می فرمایید ظاهرا در مورد مستثنامه نه در مورد مستثنامه چیزی که
فلا یونافی مع ثبوت حکم مماثل له برای خدمت شما عرض شود اون فلا ینافی مع ثبوت حکم مماثل له به عنوان آخر غیر عنوان مستثنا منه. ببین مثال صفحه پیش چی بود؟ لا یجب، لا یجب مثال کمال لوورده وجوب و تصدق علی الفقیر الفاسق. ببینید بگه واجب است تصدق کنی بر فقیر فاسق. فانه لا یعارض مع مفهوم اکرم کل العلماء الا الفساق. میگه ما گفتیم اکرم العلماء الا الفساق این مفهوم دارن. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که وجوب اکرام برای فسا منتفیست، انتفاع سلخ حکم نسبت به مستثنا. درسته؟ میگه حالا اگر این مولا بیا توی بیان دیگه بگه واجب است تصدع به فقیر فاسق، میگه منافات نداره. و حالا که چطور منافات نداره؟ این گفتیم سلخ طبیعی اکرام ولو در قالب تصدع هیچ گونه اکرامی ندارد، چه به نفع تصدع چه به نفع غیر تصدع. میگه اگر مولا اومد گفت تصدع بده به فقیر فاسق، این با این تنافی ندارد. تو تنافی ندارد. مگه اون مثال پارسال آیت الله عظما سبحانی نبود؟ فرمود فلو قال لا تعاد الصلات، قاعده لا تعاد، فرمود مولا فرموده لا تعاد الصلات الا من خمس، لا و الا، یکیش طهور، یکیش قبله، یکیش وقت، یکی رکوع، یکی سجود. اگر بیاد تو دلیل دیگه ای ثم قال فی دلیل آخر به وجوب الاعاده فی غیر هذه الخمسه، بیاد تو یه دلیل دیگه ای بگه آقا مثلا خدمت شما هر شود که در مورد قیام متصل به رکوع، حالا ما اونجا اینجوری مثال میذاریم که خودشون در ارشادش فرمیده بود، در قیام متصل به رکوع هم این لا تعاد الصلات لعد مخالفا للمفهوم، این مخالف حساب میشود، یعنی این تعارض میفهمه عرف، چون اونجا لا تعاد الصلات یعنی سنخش منتفی است. وقتی چجوری دوباره بیاد بگی که فی دلیل آخر به وجوب الاعاده فی غیر هذه الخمسه، تو این میگه لا الا این پنجتا، این پنجتاست که فقط وجوب اعاده دارن. تو یه دلیل دیگه بیاد بگه بله در مورد مثلا قیام متصل به رکوع هم وجوب اعاده دارد، این عرف تعارض میفهمه. میگه یه بار شما فرمودید وجوب اکرام فقط در این پنجتا، یه بار میگید این هم وجوب اکرام دارد، اون فقط انتفاع سلخ و قول که اونجا داشتیم، یعنی دیگه هر چیزی دیگه بودا مطلقا اعاده ندارن، ولی الان که در مورد این هم اعاده دارن. اکلم العلماء در فساق، وجوب اکرام برای فساق منتفیست. میگه اگر توی بیان دیگه بیاد بگه تصدق به فقیر بلا واجبه هیچ منافاتی ندارن. چرا منافاتی ندارن؟ خاطر این که حالا ایشون میفرمد منافاتی ندارن، ما میگیم چرا منافات نداره؟ وقتی میگیم سنخ اکرام، یکی از سنخ اکرام تصدقه، لذا منافات از نظر این آقایون داره. البته ببینید این مثال ایشون مثال اثباتی ها، ولی ایشون به اثباتی مثال زد، وگرنه بحثش این بود ثم ان المفهوم المدعى فی الاستثناء که صفحه پیش گفتم چه ساله و چه موجبش انتفاع طبیعی حکم ثابت عنوان مستثنا. خود ادامه عبارتش همینو میفهمونن، کما لو ورد وجوب التصدق علی الفقیر الفاسق فانه لا یعارض مع مفهوم اکرم کل العلماء الا فسا. و حالا که ظاهرا آیون قائلن که شرط خدمت شما مفهوم این استش که اگر اصلا یه چیز عقلی هم هست، اگر قراره که مفهوم انتفاع سلخ حکم باشد، بعد شما بیه همون حکم رو اثبات بکنید، بجیگه چه انتفاع سلخ حکم شد؟ اگر سلخ اکرام برداشته می شود، یعنی هر گونه اکرامی، چه با هدیه دادن، چه با تلفن زدن، چه با خندیدن، چه با تصدق دادن، ولی شما میگه لا یعارض. اگر در یه بیان دیگه بیا اینا واقعا جای کار داره. دقت کردید؟ خب دو انما وحیه دوباره مرحوم مظفر دو خط دارد. آیت الله عظما سبحانی اولین کاری که کرد این است که آیا انما از ادات هست هست یا نه. ایشون میفرماید که دو انما این ادات هست هست، ولی آیت الله عظما سبحانی فرمود استدل الا افادت لل هست به بچه. اونجا تو درس عرض کردیم که اینها رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در متاره بیان کرد. متاره
جل چند بابا؟ مطار و الانذار. آدرسو چی داری؟ بله جلد دو صفحه 110. این بر اساس مطار و الانذار اون قدیمی است، ولی بر اساس چاپ جدید جلد دو صفحه 110. شیخ انصاری به هر دو تا دلیل، این دو تا دلیل آورد، به هر دو تا دلیل اشکال کرد، رسید به مرحوم آخوند، مرحوم آخوند از هر دو تا دلیل دفاع کرد. کفایه جلد دو صفحه 130. آیت الله عظما سبحانی، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما، اون دلایل رو قبول کردن به اضافه نکاتی که خدمت شما عرض کردیم. باز رفقا میتونن محاضرات جلد 543 رو ببینن، جوهری سه‌های جوهری رو در مورد انما جلد 5241 ببینن، تاج العروس جلد 9129 رو ببینن، مفردات صفحه 92 رو ببینن، که حالا ما اونجا دیگه مبسوط بحث کردیم. لسان جلد 1244 رو ببینید، اونجا مبسوط وارده باید، چون ایشون اصلا این بحثا رو ندارد، ما هم دیگه وارد اون بحثا نمیشیم. فلیزا بحثامون تو انما از اینجا مبسوطتر از انمای الموجه دیگه، وارد اون دلایل شدیم، مرحوم شیخ چی میفرمود، مرحوم آخون چه جوری جواب داد، رفقا میتونن اونها رو اونجا ببینن. ایشون میفرمد یه عداتو هست مثل کلمت الا، مثل کلمه الا که دلالت بر هست داشت. خب آیا مفهوم دارد؟ میگه خب اگر دلالت بر هست میکند مفهوم دارد. فاذا استعملت انما در حصر حکم فی الموضوع، حکم در موضوع چیه؟ دیروز اقسام هست رو درس دادیم دیگه. حکم در موضوع یعنی همون صفت در موصوف که دیروز داشتیم، قصر صفت در موصوف. فاذا استعملت فی حصر الحکم فی موضوع معین دلت بالملازمه، میخواد بگه این منطقی نیست، لازم المعناست، لازمه حصرش این است که شما قائل به مفهوم بشید. دلت بالملازمه یعنی بالمفهوم، بالملازمه البینه على انتفاع حکم عن غیر ذلک الموضوع، دلالت میکند بر انتفاع حکم از غیر اون موضوع. و هذا واضح، این دلالت بالملازمه هم واضح هست. لذا سه بله دقیق کردیم. خب این عبارت به مقداری که ایشون فرمود، علاوه بر این که تولید سوال میکند، انسان حرص هم میخورد از هذا واضح ایشان. خب اول تولید سوالی که میشه این استش که چرا ایشون فرمود فاذا استعمل فی حصر الحکم فی موضوع دلت بالملازمه. دیروز یه مثالی که خود ایشون زد نوع قصر موصوف در صفت بود، موصوف در صفت نه صفت در موضوع، موصوف. مثل همون انما انت منذر، آیا تو انما انت منذر دلالت بر حصر نمی کند تا مفهوم داشته باشه؟ این چی این عبارت ایشون؟ فرمود هیه عدات و حسرن مثل و کلمت الا فعز استعملت در اینجا دلت بالملازمه. خب این نقطه مقابل نداره، یعنی اگر استعمال شد در حسر موضوع در حکم، مثلا این دلالت بر حسر نمی کند، فلذا مفهومم نداره. این کجاش واضحه؟ این همه تولید سوال کرد این عبارت شما و حالا واضحه. خدمت شما عرض شود که این هم از مباحثی است که آقایون آنچنان روش مانور ندادن. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد 5 صفحه 143 وقتی میرسه به انما و اونجا اثبات میکنه که انما از ادات حصر است، می نویسه انها قد تستعمل فی قصر الموصوف علی الصفه و قد تستعمل فی عکس ذلک، عکس ذلک یعنی قصر صفت در موصوف، یعنی همین حکم در موضوع، و هو القالب، قالبیش هم همین طوریه. فعلل اول اگر در قصد موصوف در صفت به کار رود، یعنی موضوع در حکم، فیه تستعمل و فی مقام تجوز اول مبالغه. آی خوی قائل است که این افاده هست نمی کند. این هم از اون چیزهاییست که باید تو بلاغت روش کار کرد. آیا بلاغیان اینجوری گفتن؟ بلاغیون تو انما انت منذرون نفهمیدن تو فقط منذری هست، نفهمیدن. ایشون میگه نه، فقط دلالت میکند بر تجوز یا مبالغه. ببینید مثل این مثال، انما زیدون عالمون، میگه وقتی میگید انما زیدون عالمون یا میگید انما زیدون مسلمون، این از مفعوله حصر موصوف است در صفت. میفرماد این فقط برای مبالغه و تجوز به کار رفته. چرا؟ به چه بیانی؟ بیان آقای خوی رو گوش کنید. میفرماد که شما میدانید که انما زیدون عالمون، وقتی شما میگید زید عالمه، اگر بخواید حرف بفهمید بگید فقط عالمه است، این خلاف وجدانه. به تعبیر من، حالا شما برای موصوفات بسیاری از صفات دارید، اگر بخواید حذف بفهمید فقط، خب این سر از کذب در میاره. ما ان صفات زید لا تنحصر بهی، فرضا افاده هست اینجا به معناست، حیث ان له صفات اخرى غیر علم غیر مسلیت، ولیکن من متکلمه به ما انه بالغه در مورد زید و فرده که انه لا صفت الله غیره و جعله مقصورا علی ادعا. پس این واسه مبالغه است، این برای حصر نیست. گرچه تو آخر عبارت هم در صورت قبول کرد که فجعله مقصورا علی ادعا، این حقیقتاً حصر ندارد، حصرش حصر ادعاییست از باب مبالغه، از باب مبالغه. فلذا تو اینجا این مفهوم ندارد. ولی عرض ثانی، تو دومی که بگیم قصد چه آقا؟ صفت در موضوع فعیه توفید و هست، مثل این نمن فقیه و این نمن الفقیه و زیدون، فقی فقط زید است. البته بعضی وقتا بعضی از آقایون وقتی به اینا مثال میزنن، خب بر صورت نظرهایی هم چه آقا دارن. این نمن فقی زیدون، فقی فقط زید است. بله، میگه همه اینا رو ببین، همه اینا رو بریز رو هم، بذار یه طرف، فلانی رو هم بذار یه طرف، فقی فقط زیده. بلکه اینجا دیگه درسته، اینجا هست درسته، ولی بالا هست درست نبود. مثال دومی هم میارن، این نمر قدرت لله تعالی، فا انها تدل فی المثال الاول علا انحصار فقه به جناب زید، و ان فقه غیرهی فی جنبهی کل عدم. این کلش هم معنی دقیقه، خب اگر هسته چرا کل عدم؟ آیا مرحوم مظفر تو این عبارت فقط عبود حصر حکم فی موضوع معین همین بیان آیه خویی تو ذهنش بوده؟ شاید، چون بارها دیدیم دیگه برای ما مکشوفه که مرحوم مظفر میدیده مباحث آیه خویی رو، بارها دیدیم که اون که تو حاشیه‌ای اصلا تصریح کرد سید الجلیل محقق الخویی، دوبار لاغل تو درس‌های آینده بود، حالا ما چون آینده رو زودتر خوندیم دوبارشون درست. شاید همین تو ذهن مرحوم مظفرم بوده که اومد نوشت از استغملت فی حصر الحکم فی موضوع، در این صورت این چه آقا؟ این افاده حصر میکند و مفهوم داره. ولیکن حالا بحث رو میبریم یه پله بالاتر، آیا فرمایش از تایت الله از ما آقای خویی فرمایشی تمام بود؟ یادتونه دیروز یه نکته رو اضافه کردیم، گفتیم رفقا اکثر
حسرای ما حسر اضافی هستن. ظاهرا حضرت آیت الله عظمای خویی، شما بیشتر دقت کنید، از این نکته غفلت کرد. این حسرا رو گرفت گویا تو نظر آیت خویی هر جا که حسر موصوف در صفته این حقیقیه. گفت اگر بگید فقط، این نادرسته، چون این صفات دیگه هم داره. و حالا که ما عرض کردیم این فقطیت در مقابل یه سری صفات دیگر، نه نفی تمام صفات دیگر. تا اون وقت بیان آقای خویی در رد این که این مبالغه دارد فقط و مثلا قصد ندارد تمام بشود. این محل دقت است. و باز تو کتب بلاغت من جمله رفقای عزیزم در متول صفحه 384-385 و در مختصر صفحه 180، حالا جواهر رو من دیگه ندیدم، بعد که اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید، بحث هست در انما، آیا تفصیل دادم بین موصوف در صفت و صفت در موصوف، و این نکته‌ای که محل دقت بود در عبارت شد. نکته دوم این که رفقای عزیزم شما در مغنی، حالا علاوه بر مختصر و متول که آدرس دادن، شما در مغنی در دو جا لااقل انما رو مباحثش رو دیدید. یکی در بحث انها به صد، اونجا جناب ابن هشام، حالا به این کتابای ما صفحه 65 تو اونجا فرمود والاسه انها فرع عن انه مکسوره و من هنا سهل الزمخشری ان یدی ان انما بالفت تفید الحس که انما. چون یکی از مباحثی هم که محل بحثه انماست، که انما دیروز گفتم اختلافاتش از انما بیشتره. گفت زمخشری میگه انما هم مفید حسر است، مثل انما که دیگه هیچ شکی توش نیست که مفید حسر است. تشبیه باید تشبیه خدمت شما هست شد که ضعیف به قوی باشد. این انما رو زمخشری گفت مفید حسر است، کمون که انما مفید است. اینجا دیدید گفت انما مفید هست. یکم تو بحث ماء زائده کافه از عمل نصب و رفع فرمود بعد از ان و اخواتش انما. اونجا تو درسامون عرض کردیم، پس در صوتا گفتیم رفقا اینجا مغن لبیب رو حتما ببینید. این آقایون انداختن چهار تا استاد عزیز و جای نابجا بود که انداختن. تو مغن لبی اونجا بحث حصر انما آمده. خب اینو نباید بیاندازید، این چیزی که مبنای مباحث اصولیه طلبه باید توش مجتهد بشه، این انداختنی نیست. انداختن بحث حصر انما رو ابن هشام مطرح کرد و تو مغن لبی اومده وارد این شده چرا آقایون قائلن انما دلالت بر حصر میکنن و نکاتی داره که اون نکات محل نظر بعض اصولی ها واقع شده. من این عبارت نائینی رو براتون بخونم، فوائد الاصول جلد 1 و 2 صفحه 510. ثم انه لا اشکال فی افادت کلمت انما الحس که افادت الاستثناء حس را، اما چرا؟ اما لانه به معنا ما الا، چون انما به معنای ما و الا است، ما و الا است. او و اما لانها مرکبتون من کلمت انه التي للتحقیق و اثبات شیء و کلمه مایی که واسه نفی شیء است و نفی و یرد و علا تالی انماست فلذا سبب حذف می شود. ببینید نائلی دو وجه از مباحثی که ابن هشام در مغنه لبیب آورده متول آورده محل نظر قرار داد و قبول کرد. خب اینا رو انداختید، فلذا رفقا مغنه لبیب رو اینجا ببینن، متول هم در اینجا ببینن که چرا این نمان و قائل شدن مفید حسرت. و رفقا هدایت المسترشدین اینجا قوغا کرده، قوغا کرده. ببینید ادبیات چه میکنه، شما هر کدوم از این مبانی رو اگر قبول بکنید یه آثاری داره. من یه حسن شما الان به وجدان عرض کنم، اگر کسی گفت انما مفید حسرت چون انما ما و الا، همین تفصیلی که آقای خویی داد میتونه درست باشه، همینجا این زده میشه دیشه. اگر انما دلالتش بر هست به خاطر ما و الا، خب تو ما و الا ندیدیم آیت الله از ما آقای خویی بگه فرق داره که ما و الا در صفت در موصوف بکار بره یا موصوف در صفت بکار بره. چه؟ اگر قرار انما دلالتش بر هست به خاطر این باشد که انما ما و الا، خب چطور تو انما تفصیل بدیم تو ما و الا تفصیل ندیم؟ اینا اصلا یه مباحث است که رفقا همش به هم پیچیده است. کسی که کار میکنه اون وقت میبینه که چقدر نکات براش مسئله. هدایت المسترشدین اینجا قوغا کرده، لطفا از هدایت المسترشدین نگذاریم. نکته بعد این که ایشون فرمود دلت بالملازمت البینه علن تفائل حکم ان غیر ذالکل موضوع، ان غیر ذالکل موضوع، انتفاع حکم از غیر اون موضوع. مثلا همین مثالی که آیت الله عظما خویی زد، ببینید انما الفقیه زیدون، فقیه حکم ما، زید موضوع ما. میگه این مفهومش اینه دلت علا انتفاع فقیه، انتفاع فقاهت از غیر زید، یعنی انتفاع فقاهت مثلا برای ام، به طوری که اگر مولا توی بیان دیگه بیاد بگه امرون مثلا فقیه ما، تعارض میفهمیم چون انتفاع سلخ حکمه. حالا این بیانی که ایشون برای خدمت شما عرض شد که حس رو برد اینجا، مفهوم حس رو برد، انتفاع فقاهت از غیر زید، این مقام اولیست یا مقام دومیست؟ این به عبارت دیگه خواهم بگم این مفهوم گیری ایشون تو اینجا، چون ایشون چی نوش اول بحث؟ نوش یه عدات و حسر مثل کلمت الا، مثل کلمت الا. شما که این دوتا رو مثل کردی، آیا مفهومی که تو انما مطرح کردی همون مفهومی است که تو بالا مطرح کردی؟ چون مفهومی که بالا تو ما و الا بیان کردی، تو ما و الا بیان کردی، گفتی این انتفاع خدمت شما حکم مستثنا من هست، از مستثنا، از مستثنا، ولی اینجا گفت انتفاع اون حکم از غیر این موضوع، از غیر این موضوع. آیا این به تو یکسانه؟ تو یکسان نیست به نظر. بالایشون فرمود، ببینید میخوام بدونم به کجا اشکال میکنم، ایشون فرمود هیه عدات و حسن مثل کلمت الا. اگر این عدات حسن مثل کلمه الا، کدوم الا مد نظره؟ خب اون الایی که عدات حسن دیگه، یعنی شق سوم وجه استعمالی. پس چطور اینجا ایشون یه جور مفهوم گیری میکنه، اونجا یه جور دیگه مفهوم گیری؟ اینجا گفت مفهوم انتفاع حکم است از غیر ذلک الموضوع، ولی اونجا نوشت آقا فقط این رو میگه، میگه آقا حکم مستثنا من روی مستثنا نیست. آیا این دو جور نشد؟ خود همین نشون نمیدهد که این دوتا مفهوم گیری هست دوتا شد، پس یکیش باید غلط باشه یکیش باید درست باشه. تازه نوشت حاضر واضح خد کردی.
خدمت شما عرض شود که اینم برای این عبارت هازا واضح. من یه نکته هم راجع به عبارت بالا یادم رفت عرض کنم، بعد دیگه امروز بس باشه. اما ادات الحصر بعد النفی نحو لا صلاه الا به طهورن، ما تو مباحث جلوتر اینو به شما درس دادیم، این لا صلاه الا به طهور سیاقی بود که برای چی به کار می رفت رفقا؟ شرطیت طهارت برای صحت صلات. این نکته رو یادتون نره، خود مرحوم مظفر هم این مباحث رو تو مباحث جلو داشت که شما صفحه شو الان می آوردم یادم رفت صفحه شو ببینم. اونجا عرض کردیم این سیاق ها سیاق هاییست که به کار می روه برای بیان شرطیت طهارت برای صحت صلات. فلذا اگر خواستیم این رو مفهومش رو بیان کنیم باید به این نکته دقت کنیم. این خیلی مهمه و من کم ندیدم خلط بعضی از آقایون رو تو همین جاها. ما اگر این رو ازش فهمیدیم شرطیت طهارت برای صحت صلات، وقتی میخواییم مفهومم بگیریم باید بگیم مفهوم این چیه؟ مفهوم این اینه که هر جا طهارت حاصل شد صلات امکان صحت پیدا میکنند. غلط اگر بگیم مفهوم این اینه که طهارت به تنهایی محقق صلات است. طهارت به تنهایی محقق صلات نیست، چون طهارت شرط صحت صلات بود. فلذا تو مفهوم گیری باید به این نکته دقت بکنی، بسیار مهم. یکی از کسایی که تو بحث انما مخالفت کرده با حصر انما فخر رازیه، تو تفسیر کبیر ذیل انما ولیکم الله. واسه این که بله دیگه، خب حالا دیگه بقیه شما عرض نکنم. آقای خوی رضوان الله تعالی علیه تو همین محاضرات ادامه بحث رو ببینید وارد همین نظر ثم ان العجب من الفخر رازی حیث انکر دلالت کلمت انما علی الحق و قد صرح بذلک فی تفسیر قوله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا قد کردی فانه بعد انکاره ان المراد من الذین آمنوا فی الآیه لیس هو علی ابن ابی طالب ارواحنا له الفدا کما قال الشیعه، گفته مراد عامه مؤمنین است. شما ببینید که اونجا آی خویی رضوان الله تعالی علیه میگه و الجواب انها اولا به نفع ثانیا بالحل، جواب زمخشری رو داده. و من معتقدم رفقا کسی که درس خارج میده ها خدمت شما عرض شود باید اعتقاداتم درست کنه. من این روش رو میپسندم که کسی که داره درس خارج میده اینجاها که به زنگاهای اعتقادات شیعه است را تو مباحثش مطرح کنه، درس میره به حاشیه که بره به حاشیه، میره به اعتقادات که بره به اعتقادات. ما قرار بود بیایم اصول اعتقادات قوی بکنیم. فلذا تو صفحه 140 میگه فن نتیجه ان دلالت کلمت انما علی الحصر واضحه و انکار الفخ دلالتها علی مبنیان علی الاناد او التجاهل. استغفر الله و رحمه.